هوای تر تو میر عشقی عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عید می آید اگر رؤیت شود ابروی تو. عید می آید اگر رؤیت شود ابروی تو. ماه از رو می رود گر بنگرد بر روی تو. هر ستاره فرصتی بکرست تا دیدار ما، از میان صد هزاران روزن گیسوی تو. شب ندارم شام اما روزدارم روزها، تا شبم چون موی و پیچم در میان موی تو. بادها از فرط مستی دست افشان پای کوب، در سماعی صوفیانه میوزند از کوی تو. آرزو دارم بمیرم غسل و تدفینم کنند، چشم بکشایم ببینم زنده‌ام پهلوی تو. صد هزاران قاصدک را سوی تو پردادم، نیست اما نیست اما قاصدی از سوی تو. سلام کنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنین، شنونده های بسیار بسیار گران قدرمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. تبریک میگم فرارسیدن عید سعید فطر رو، جشنواره فطرت های پاک. طاعات و عبادات همتون قبول باشه انشاءالله، و انشاءالله خدای متعال خودشون جایزه هممون رو به دست ما بدن. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم. انشالله بهترین ها در این ایام برای شما رقم بخوره، و انشالله برنامه امروز و این لحظاتی که در کنار هم هستیم لحظات مفید و پرباری باشه. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید حاج عابدی.
سلام علیکم و رحمت الله بر خدمت هست عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. انشالله اعیاد برشون مبارک باشه. انشالله براشون این عید جایزه های ویژه از جانب خدای سبحان، جایزه هایی که برای اولیاش در نظر گرفته، انشالله به همه ما بدن. و در رأس همه این جایزه های ما، آزاد شدن گردن ما از آتش جهنم باشد. و بهترین جایزه ما انشالله ارتباط و فرجمون با امام زمان، فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه
انشالله، و انشالله استمرار داشته باشه در زندگیمون، در هوای روزها و شبهامون، حالا هوای ماه مبارک رمضان که چقدر آسمان نزدیک بود به ما و چقدر آرزوهامون طبق اون تعبیر بلند امام سجاد در دعای 45 صحیفه، چقدر آرزوها دست یافتنی بود و به ما نزدیک بود. انشالله خدا رو بر همیشه مهمان دلهامون بکنیم انشالله. حاج عابدی، خیلی خوشحالیم که در این روزها، روزهای شنبه که خدمت شما هستیم، از نکات لطیف قرآن کریم داریم میشنویم و الحمدلله، و انشالله این انس ما رو و انگیزه ما رو برای انس بیشتر با قرآن بیشتر و بیشتر بکنمون. تا قبل از شنیدن نکات شما در ذیل بحث حضرت یوسف، اون مسئله فقهی رو که این ما هر روز ما میشنیدیم بفرمایید، و بعد انشالله وارد بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله جایزه همه ما رو در این ایام فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدن
انشاءالله تعالی. چی از این بهتر.
خب اولین بحث رو با مسئله در رابطه با احکام روزه بیان میکنیم که پس از روزه بعضی از احکام برای ما لازم است دونستنش، از جمله این که اگر کسی نتوانست روزه بگیرد به هر دلیلی، این اگر تا سال آینده نتواند این روزه رو قضاشو انجام بده، علاوه بر اون قضایی که براش باقی میموند سال بعد، یک مطعم هم باید چی بده؟
به عنوان کفاره
بپردازد. بعد سوال شده این یه مطعمی رو که به عنوان کفاره میخواد بپردازد، آیا میتونه به هر فقیری بده بگه این رو طعام بخر؟ و مثلا همین کفایت میکند؟ جواب دادن که نه، باید اطمینان داشته باشید که این پول رو صرف خریده این در حقیقت طعام میکند، نه خرج های دیگری.
من باید غذا بدید
یا باید خودتون غذا بدید، و اگر غذا ندادید به او میدهید، او وکالت دارد از جانشون فقط برای خریدن غذا، کاری دیگری با این نکنند که این اطمینان رو لازم دارد. این یه مسئله. یه مسئله دیگر این است که اگر کسی تا سال آینده غذای روزش رو نتونست بگیره، این روزه ای رو که نتونسته بود اینجا الان بگیره به دلیل مریضی یا سفر یا هر چیزی،
یعنی عذر همینجوری ادامه پیدا کرد،
حالا عذر ادامه پیدا کرد یا نه کوتاهی شد تا سال آینده، چون عذر نه اینجا فرض اونجاییست که کوتاهی کرد، یا کوتاهی که مثلا حالا گفت فرصت زیاده دیگه، هی تاخیر انداخت تا اینکه دید سال گذشته و نمیتونه همه را قضاشو انجام بده، بعضیشو گیره بعضیشم نتونست بگیره.
خوب.
آیا اینی که نتونسته بگیره اگر نمیداند که تاخیرش در حقیقت کفاره دارد، دانستن یا ندانستن اثر داره در کفاره یا نداره علاوه بر قضا؟ میگه نه، علاوه بر قضا که هست، چه بداند که کفاره دارد اگر تا یک سال طول بکشه، چه نداند کفاره بر او واجب میشود،
هم قضا و هم کفاره.
بر قضا که به گردنش همیشه هست، این کفاره هم اگر یک سال گذشت، چه بداند کفاره دارد چه نداند، بعد بفهمه کفاره بر گردنش هست. این دو تا مسئله،
این هم دو تا مسئله که متناسب با این ایام هم بود، ایام عید سعید فطر که باز هم انشاءالله مبارکتون باشه و سبد سبد از این گلهای زیبا تقدیم نگاه مهربان شما و تقدیم تمام مهربانی ها و لطف هایی که طی این سالها نسبت به ما داشتید و دارید. و دیگه بعد از این همه مدت همیشه گفتم کلی با هم رفیق شدیم و انشاءالله دعای شما شامل حال ما و همه بر بچه های سمت خدا هم بشه انشاءالله. از حضرت یوسف بشنویم حاجی آقا.
ما باز هم سلام میکنیم به حضرت یوسف سلام الله علیه و اذن میگیریم از ایشون که هم شفاعت ما رو داشته باشن، هم به ما اجازه بدن که به قصه ایشون وارد بشیم و استفاده بکنیم و توفیق بدن، امداد کنن ما رو در این که بهره‌مند باشیم هم علمن هم عملن نسبت به نکاتی که در مورد ایشون خدای سبحان ذکر کرده و ایشون رو عزیز داشته، ایشون رو عزیز داشته خدای سبحان، به عنوان صدیق معرفی کرده. دل ما خنک میشه اسم ایشون رو میشنویم، حال میاد و دلمون مرتبط میشه. انشالله ایشون هم امداد کنن ما رو و کمک بدن این نبی صدیق الهی و این رسول بزرگ، انشالله کمک بکنن ما رو استفاده های بیشتری داشته باشیم عملا و علما، انشالله برداشت های درستی داشته باشیم، کمک بدن انشالله.
اگه خاطرم باشه آیه 30 سوره مبارکه یوسف رو داشتیم مرور
به محضر آیه 30 رسیدیم بره. و در خدمت این آیه بودیم که آیه شریفه بعد از این بود که خبر جریان بساز زلیخا همسر عزیز مصر پیچید در خلاصه چی؟
بین زنهای
که قال نسبتون بسم الله الرحمن الرحیم و قال نسبتون فی المدینه امرأة العزیزه تراود و فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین، که با اون غلام خودش مراوده داشته و از حالت عادی خارج شده و این شدت پیدا کرده به طوری که حتی به عز و چز و التماس در ارتباط با این غلام افتاده، که از شأن یک خانم اینجوری که در یک مسند بلندی از حاکمیت قرار داره خیلی این از شأن فرد عادی هم دوره، چه برسه یک کسی که در این مرتبه از حاکمیته. این رو در حقیقت به صورت یک کلاغ شل کلاغ در بین زنها پیچید و مسئله به طوری شد که آبروی زلیخا تحت تأثیر قرار گرفت،
تحقیرها و سرزنشها نسبت به زلیخا شروع شد.
بله، این آیه شریفه رو که خب نکات زیادی هم ذیلش هستش و انتقالات زیادی هم از این اهل عشق و محبت الهی پیدا کردند و از اینجا مثلا نکات زیبایی رو استفاده کردن، حالا بعضیش رو که انشالله میتونیم در خدمتش هستیم و بعضیش هم انشالله دوستان خودشون رجوع میکنن. خب پس با توجه به کوششی که عزیز مصر کرد که مسئله همونجا تمام بشه و سربسته بماند، اما چون دامن یک رجل پاکی مورد اهانت قرار گرفته بود و تهمت، این خدای سبحان بر نتابید و بالاخره مسئله فاش شد و این فاش شدن هم طهارت بیشتر یوسف رو به دنبال داشت، هرچند یوسف این کار رو نکرد و از جانب یوسف این مسئله نبود که جلسه گذشته مسئله رو عرض کردیم. خب یکی از چیزهایی که در اینجا نقل می شود این است که تو آیه بعدی تعبیر رو خوب بیان می کند که این آیه رو بهتر می شه فهمید، که فلما سمعت به مکره نه، زلیخا میگه، خدا نقل می کند که وقتی زلیخا شنید مکر این زنان رو، نشون میده این گفتار فقط یک گفتار عادی نبود، بلکه یک به اصطلاح مکر و حیله بوده و یک نقشه بوده
که تخریب بکنن شخصیت زلیخا.
تفاوت مکر با کیدین است که مکر یه نقشه کشیدن و تفکر پشت کار خوابیده، اما کید تو مرتبه عمله. درسته که کید از جهت ظهور قوی تره چون تو مرتبه عمله، ازا به زلیخا همسرش گفتش که ان کید کن
عظیم،
که کید شما عظیم است. اون کید تو مرتبه عمل بود، اما اینجا خود در حقیقت خدای سبحان نقل میکند که زلیخا فلما سمعت به مکره نه، که یه نقشه پشت کار است. یعنی اینجوری نیستش که همین جوری گفتگوها صورت گرفته باشه نشسته باشن، نه، پشتش نقشه بود،
حساب کتاب داره، خلاصه این
با حساب کتاب این مسئله پچ پچا افتاده بود و میدونستن چی میخوان. زلیخا هم یه فرد خیلی سیاستمداری بود، در کنار اینکه یه عاشق دل باخته بود و همه هستیشو بر سر این عشقش گذاشته بود، اما شخص ساده‌ای نبود، بی خود مثلا به این مقام منصب هم نرسیده بود. یک کفایت‌هایی در وجود، از ابتدا هم اینو عرض کردیم که چند بار تا به حال به اینجا که رسیدیم نشون داده که نقشه‌هایی که می‌کشید تو مسائل مختلف و حتی سلطش بر عزیز مصر که به راحتی بر او غلبه داشت، او رو از یه شخصیت نشون می‌داد شخصیت بسیار قوی است. اینجا هم این خانوم خلاصه با یه نقشه کاملا معکوس کردن نقشه اونها، مهندسی معکوس نقشه اونها، نقشه اونها رو نقشه بر آب کرد و نه فقط نقشه‌شون رو نقشه بر آب کرد، بلکه به گونه اینها رو مبتلا کرد که آبروی اونها، اگر آبروی زلیخا در اثر چند سال ریخت، چند سال طول کشید، آبروی اونها تو چند لحظه ریخت. یعنی ببینید این یه کار کاملا حساب شده ای که حالا من می‌خواستم این آیه رو،
یعنی همه اونا با هم خلص الله شدن،
خلص الله شدن یک جا. من می‌خواستم الان این آیه رو بگم، ولی حالا که این رو گفتم وارد آیه بعدم به صورت مختصر میشیم، چون دو تا آیه رو بعد با هم نکاتش رو میگیم. باشه. یعنی الان به ذهنم رسید که این آیه رو زمینه کنیم تا این مسئله بهتر خودش رو نشون بده. آیه بعدی این است که فلما سمعت به مکرهن ارسلت الیهن، به سوی اینها به اصطلاح پیک ویژه فرستاد. ارسلت یعنی اینها رو با یک شرافتی تحویل گرفت. یه موقع از آدم دعوت میکنه میگه هر کی بیاد، دعوت میکنه مثل هیئتی میگه هر کی بیاد، درست اعلام میکنیم اینجا مثلا برنامه است و جشن است و سرور است و یا مثلا اطعام است بیان، اما یه موقع از پیک ویژه میفرستیم، اونم با یک تشریفات. ارسلت پیک ویژه فرستاد الیهن، به تک تک اینها، اینا رو دعوت کرد. خب اینا هم تعدادشون زیاد نبود، اینجور نبود که افراد زیادی به عنوان زنان بین 10 تا 12 حد اکثر تا 40 نفر ذکر کردن، بین 10 تا 40 نفر این تعداد رو ذکر کردن. متعارفاً حدود 10 تا 12 نفر اینها زنان سرکردگان و اشراف معروف مصر بودن،
سرشناس
بودن، آدمایی بودن که تو مصر اینها به اصطلاح برای خودشون کسانی بودن که
برویا
داشتن، هم همسرانشون هم خودشون. خب اینها رو دعوت کرد و اعتت لهن متکئا. این اعتت لهن متکئن خیلی تعبیر زیبایی است، یعنی پذیرایی خیلی عالی از اینا کرد، برای هر کدوم از اینا تک تک یه جایی که جای مثل تکیه دادن و مثل یا تختی یا یک جای فراخی قرار داد که تکیه بدن، نه فقط نشستن،
راحت.
این راحت نشستن نکته داره که بعدن از این باد استفاده کرد. اینا همه با نقشه بوده، یعنی فقط نمیخواست اکرام بکنه، اینا تو پی نقشش بود. یعنی زلیخا با یه نقشه کاملا حساب شده، همون موقعی که فرستاد دنبالش کن، دعوت رو به صورت چی کرد؟ به صورت پیک ویژه فرستاد، احترام قائل شد که اینا حتما بیان، حتما بیان. یه موقع تفرنه، چون آدم یه موقع میگن بیا، آدم میگه حالا منم نرفتم چه حالی، اما یه موقع از یه پیک ویژه میفرسته طرف، میگه اگه نرم بی‌اعتنایی شده و مثلا خوب نیست،
یه آدم تو رو دروسی
یه کاری کرد که اول همه اینا بیان. ببین اینا جالبه ها، این قرآن به چه نکاتی با دقت داره اینا رو بیان میکنه که ارسلت الیهن، تک تک اینا رو دعوت کرد برای هر کدوم از اینا یه جایگاه درست کرد. و آتت کل واحدت منهن سکینه، به هر کدوم از اینها هم بعد از این که نشستن گفتگوهاشون رو کردن، اینا دیگه یه مرحله ایست که مثلا جلسه از این که متکئن راحت نشستن منشون جلسه خود طولانی بوده، جلسه کوتاه نبوده. تعبیر بزرگان استفاده من تفسیر که این که جلسه مثلا با این نشستن مثلا با تکیه با اینا بوده، جلسه معلومه کوتاه، جلسه کوتاه احتیاج نداره، جلسه کوتاه راحت میشه، اما این تعبیرات نشون میده جلسه طولانی بوده. بعد از این که بالاخره حالا گفتگوهاشون رو کردن، میوه آوردن، پذیرایی کردن و چاقوهایی رو آورده که اینها از حد عادی هم تیزترن. تعبیر در بعضی نقل ها اومده که چاقوها خیلی تیز بودن. خب اینها رو برای نقشه داشته دیگه، باید کاملا نقشه حساب شده بوده. و آتت کل واحدت منهن، به تک تک اینها چاقو دادن، یعنی اینجورم نبود که حالا چاقو رو بذارن اونجا هر کی خواست برداره، نه. و آتت کل واحدت منهن سکینه. سکین هم چرا بهش میگن سکین؟ خب سکین از سکنه میاد، سکنه این آرامش. چاقو چه ربطی به سکنه داره؟ بعضی از اهل لغت این رو نقل کردن مثل مفردات راقب، میگن سکین رو از این باب گفتن سکین که جان حیوانی رو که جان دارد رو این به سکونت میرسونه و میگیره. این حیوان از اون حالت به اصطلاح جوش و خروش و حرکتی که داشت به سکونت میرسه. اصلا سکین رو تعبیر اومده سکین فعیل، یعنی در حقیقت با شدت اومده که اینم به سکونت رساندن. حالا این تعبیر چاقو چرا سکینه؟ بعد که اینها رو در دستشون چاقو داده و قالتو، بعد از اینکه این کار کرده یوسف رو به گونه آماده کرده بود. خب غلامش بود، مجبور بود تو اونجایی که گناه نباشد، خطا نباشد، خلاف امر الهی نباشد اطاعت بکنه، تو اونجا باید اطاعت میکرده. به عنوان خدم و حشم زلیخاست، این کمککار زلیخاست دیگه، اینجور نبود که دیگه بکشه کنار رو دیگه، نه، این غلام مجبور بود از جهت عرفی تو این تا لذا این رو آماده کرده بود. و بعضی نقل هم دارد که لباس به مناسبت مجلس، لباس به اصطلاح بالاخره خدم هم خادمین هم توی جلسات رسمی چی می پوشن؟ لباس های رسمی می پوشن، تزئین دارن. خلاصه اینجور نیستش که
یه آدابی داره،
مثل وقتی نیست که داره مثلا حالا جارو می کشه تمیز می کنه، نه، این الان وقتیست که می خواد خدمت. خود این خانم ها می فرمایند که در نقل ها آمده، مرحوم علامه طباطبایی می فرماید که همشون با بهترین لباس ها و آرایش آمده بودن، چون دعوت به یه جلسه رسمی شده بودن دیگه. خانم ها هم تو مسئله جلسات رسمی که میخوان برند، و اونم اعیان و اشراف، و اونم جلسه زلیخا که دیگه در حقیقت بالاخره همه اینا معلومه که قرائن اینا چه جور با چه وضعی آمدن با آرایش ها
تصور کردن.
خب عمدن من تذکر میدم تا چی بشه؟ یاداوری بشه. مسئله خوب زوایای مسئله روشن بشه که اینا همه نقشه ها با حساب شده بوده، همون جوری که اونا حساب شده شای افغانی کردن، زلیخا هم کاملا مکر اینها رو حساب شده به خودشون داشت برمیگردون. و قالت، در این حالت زلیخا به یوسف میگه اخرج علیهن، دقت بکن اخرج علیهن. مرحوم الله میفرماد از این اخرج علیهن نشون میده که این جای دوری نبوده، همون نزدیکا بوده. حالا یا تو اون قسمتی بوده که حالا ما میگیم مثلا آشپزخانه که برای پذیرایی داشتن استفاده میکردن، یا یه تو صندوق مرحوم الان، یا تو صندوقخانه بوده اونجا مثلا جلوش پرده بوده که اینا نبیننش قبلا، یعنی اینجور نبوده که یوسف بیاد و بره قبلا،
هرچی بوده پشت پرده بوده،
پشت پرده بوده اینا نمیدیدنش. آره. و آماده هم بوده، یعنی جوری بوده که بنا بوده که هر موقع صداش میزنه او بیاد، و با اون در حقیقت قیافه هم که حالا مرتب کرده برای جشن و پذیرایی که اینجا داشتن که مناسب جشن باشه. و قالت اخرج علیهن، یه دفعه وسط اون جایی که اینا چاقو دستشون بود وقت پذیرایی بود، ناگهانی اخرج غیر از ادخله، حتی الله فرماید ادخل نیست،
خارج شو،
نه اخرج علیهن خارج شو بر اینها.
آها، یعنی بیا بیرون،
یعنی بیا بیرون، بیرون آمدنی که یه دفعه اتفاق میفته، یعنی فرصتی که به اینها داده بشه که اینها مثلا حالا یه تغییر وضعیتی بدن، مثلا چاقو رو بذارن زمین، مثلا یه نگاه بخوان، این اصلا این فرصت ها نبوده، به جوری که کنو پرده رو میذاره کنار آشکار میشه، تونستم عرض برسونم؟
بله بله، کاملا
میخواد کاملا ناگهانی باشه، به یه کمترین فرصت
یه دفعه بیاد بیرون خودشو نشون بده.
نشون بده، لذا میگه جای دوری نبوده، همون جا بوده، پشت یه پرده بوده، دیده نمیشده، تا صدا بنا بوده، تا این صدا بزنه بیاد یوسف برای یه کاری، مثلا حالا به عنوانی مثلا اینو بیار، تا اینو بیار، تا این دا بگه اینو بیار آمد، یعنی دیگه هیچ معطلی که اینها حالا وضعیت خودشون بالاخره اینا زنانی بودن با در حقیقت دبدبه و کبکبه آمدن، حالا صمیمی شدن، دور هم نشستن، دارن میگن، میخندن، بالاخره خوردن، یا بالاخره وضعی تا یه کسی غریبه میخواد بیاد یا اون کسی که شنیدن
جمع جور میکنن
اونم همدید. یک کسی که شنیدن که این در زیبایی و کمالات و اینها بالاخره یک وضعیتی داره که تونسته زلیخا رو اسیر خودش بکنه با این وضعیتی که پیش آمده، اینا همه حتی بعضن دارد که این سمعت به مکرهن رو تعبیر خیلی از مفسرین گفتن، مکر اینها این بودش که تمام این شایعات رو کردن عمدن تا زلیخا مجبور بشه یوسف رو نشون اینا بده، اینا یوسف رو نایده بودن، مجبور بشه نشون بده که کیه، حساس شده بودن. تو خانوم ها گاهی این هست، تو آقایون هم از تو خانم این بیشتره، اگر میشنون مثلا یه کسی گل کرده یا خیلی مثلا خانم کیه این آخه چه چیزی داره که زلیخا رو اینجوری دل برده کرده، آشفته کرده،
آره اون حس کنجکاوی هم بیاد کنارش قرار آره بگیره دیگه
که ببینن این چی بوده. با این نگاه همه میگه اصلا این مکری که کردن، این افشاگری که کردن سویسه عمدن تا زلیخا تحت فشار قرار بگیره تا مجبور بشه یوسف نشونه اینا بده. میگن اصلا یکی از چیزاشون این بوده، این گفتگوهاشون برای این بوده که ببینیم کیه چه جوریه، تو پچ پچاشون این بوده که این کیه چیه، آخه زلیخا چرا هی تنقیص میکردن این رو که آخه زلیخا چرا اسیر یک برده شده، چرا اسیر یک غلام شده، عمدن این یه تعریضی توش بود تا زلیخا مجبور شده بگه بابا اینه که اسیر شده، تا این زلیخا استفاده کرد از این فرصت، منتها به صورت ناگهانی این رو وارد جلسه کرد که قالت اخرج علیهن فلم ما رعینا، اینا بی در حقیقت معطلی تا چشمشون گفت یوسف بیا، تا گفت ما یوسف آمد، تا اینا دیدن فلم ما رعینا، تا دیدن یوسف را دیگه هیچ معطلی نبود، چاقوها دستشونه، این ترنجی رو که داده بودن، ترنج در اونجا همین بالنگی که الان ما داریم، منتها بالنگ الان میوه پذیرایی بر ما نیست، معلوم میشه که شاید اون زمان تو مصر اینا چی بوده؟ اینا نوعی داشته از اینها که در حقیقت قابل پذیرایی بوده، میوه تشریفاتی محسوب میشده، چون پوستش هم محکمه، پوست کندن چاقوی تیز میخواد که این تیزی چاقو رو هم در حقیقت عمدن برای این میوه خاص قرار داده بودن، همینا رو باید تو جزئیاتش دید که ایجاد سوال بی خود نکند. خب اینا اومدن این چاقوهای تیز میوه دستشون، همون موقعی بوده که پذیرایی شروع شده بوده، از جهت میوه چاقو در دست بوده، همه رو تعارف کردن، همه دست مشغول شده بودن، یک دفعه یوسف وارد میشه بدون اینکه وقت کنن چاقو رو زمین بذارن، اینقدر مبهوت کننده میشه این حالت به طوری که اینها همه از وجودشون خالی میشن در نگاهشون به یوسف، از خود بی خود میشن با نگاه به یوسف، و چاقو رو دستاشون رو با این چاقو میبرن. تعبیر قرآن این است که فلم ما رعینه اکبر، نه دیدن خیلی عظیم است،
یعنی فراتر از تصور،
یعنی اون بوده. چیزی که شنیده بودند هزاران هزار بار او رو در قد عمیق تر بکنن و عظیم تر بکنن از جهت زیبایی و جمال، اونم یوسفی که علاوه بر زیبایی رفتارش هم خلقش هم زیبا بوده، یعنی اینجوریست که فقط یه زیبایی آدم لوسی باشه، نعوذ بالله، یه زیبایی آدم با وقار، اونم یوسفی که نقل شده که زلیخا حدود 7 سال این در حقیقت ناز میکشه تا یه نگاهش بکنه، نگاه به زلیخا نکرده بود، آنچنان در حقیقت وقار داشت که نگاه بگو، حالا اگر شد حد اون رو واسه میکنم،
یه وقتی هم فکر میکنم شما اشاره کردی که بخش عمدش همون زیبایی سیرتش بوده که به صورت سرایت کرده،
اینو قبلا عرض کردیم، بله. اونی که حقیقت زیبایی یوسف بود که اکتسابی یوسف بود، اکتساب کسبش بود، عملش بود، زیبایی سیرت یوسفه، قرآن اینو بزرگ میکنه،
بله،
زیبایی صورت که خلق دست انسان نیست، انسان دخیل نیست. من اینو عمدن دوباره عرض میکنم، شما فرمودید نکته مهمیه، اگر دنبال کسی هستیم که ببینیم این کیه چیه برای ازدواج و اینها، چه خانم چه آقا فرق نمیکنه، نمیگیم زیبا پیدا نکنید، اما بدونید که زیبایی کار خودش نیست،
صنع خدا،
زیباییش خلق خدا بوده، دست این نبوده، لذا زیبایی دلیل خوبی نیست، اما سیرت و اخلاق رو اختیارا ایجاد کرده،
چون خودت رفتی دنبالش،
اینو خودش ایجاد کرده، با دست خودش ایجاد شده، او میتونه دلیل باشه این خوبه یا بده، اما زیبا یا زشتی دلیل بر خوبی یا بدی نیست. بله به ما گفتن زیبا رو پیدا بکنید، او خیلی زیبا هم نسبی، هر کسی یه زیبا رو میپسنده، زیبای مطلق کمه، مثل یوسف سلام الله علیه باشد که زیبا همه بپسندن. این خانم ها که جمع شدن هیچ کی اینجور نباشه که بگه خب برام همه یک جا. خب حالا این فلما رأینه اکبرنه، اینا وقتی که دیدن، دیدن خیلی عظیم تر از اون چیزی است که اینها اصلا تصور میکنن تو ذهنشون که یوسف این است، آن است، آن است، در وصف شدیده بودن، در وصف زیبایی بود، اما انقدر عظیم بود که اینها در حقیقت هیچ براشون قابل تصور نبود که شنیدن کی بود مانند
دیدن.
دیدن که این دیدن چه دیدنی، ایه دیدن و قطعن ایدیهن، اینقدر این مجذوب شدن، اینقدر از خود بی خود شدن در نگاه به جمال یوسف که دیگه وجودشون از خودشون خالی شد، به طوری که این چاقوی تیز، تعبیر قرآنی از قطعنه، نه قطع، نه قطعنه، باب تفعیله، یعنی که انهوی چاقو مکرر به دست اینها مثل دارن میوه رو پوست میکنن، اینها رو شروع کرده بودن، داشتن دست رو میبریدن و مکرر دست رو بریده بودن. و این خون جریان قطعنه باب تفعیله، یعنی تکرار و شدت پیدا کرده بوده این که این قطعنه ایدیهنه و قلنه. ببین از کلامشون معلوم میشه که چه جور جزه، قلنه هاش الله، منزه هست خدا. حالا این منزه هست خدا تعبیرات زیادی شده که حالا ما چون خیلی نمیخوایم بحث رو منقطع بکنیم ازش عبور میکنیم. هاش الله ما هازا بشرا، این اصلا بشر نیست، این هازا الا ملکون کریم،
فرشته.
اینها چون تو نگاهشون بت پرست بودن، تمام اون زیباترین مظاهر رو که در نظر می گرفتن، این زیبایی رو مظهر یه فرشته ای می گرفتن که اون زیبایی اون فرشته برای اینو غیر قابل تصوره، چون دیگه با چشم محسوس براشون دیدنی نبوده. اینها اینجا که میرسن رو اون اعتقادی که دارن،
ها میگه این همون فرشته،
اون فرشته هست که تمام زیبایی از اون نشأت گرفته، هر چی که تو عالم زیباست و هر زیبایی از اون نشأت میگیره، این اون فرشته هست. این هازا الا ملکون کریم، این ملک زیبایی است، این کریم است، این فرشته است، این بشر نیست. این تا اینجا این کلامی بود که تا خلاصه اینجا رسید که حالا دنبالش این است که زلیخا هم اینجا خوب به صحنه آمد. دید اینا دستاشونو بریدن دیگه نمیتونن کتمان کنن، از یه طرف دیگری اینا کلامی رو بر زبان آوردن که این در حقیقت انسان نیست، که این که گفتن این انسان نیست، این ملک کریمی است و این ملک کریم بودن رو اقرار کردن، لذا زلیخا رو تطهیر کردن که این تو جا داره، یعنی تو حق داشتی، ملامت ما جا نداشت.
راست میگفتی
آره دیگه، یعنی این که تو این کارو کردی و اینجور دل داده شدی، اینجور اسیر شدی که ما تا حالا تو رو ملامت میکردیم، آخر اسیری غلام شدن هر چقدر حالا زیبا باشه شأنی دیگه جا نداره دیگه. الان خودشون هم دیدن که اینا با یه نظر، زلیخا چندین سال صبح و شب داره این رو میبینه، و عجیبه که زلیخا هم تمام توجهش به اینا بوده که ببینه اینا چی کار میکنن، حواسش به اینا کامل با نقشه رو داشته تمام اینا. بعد دنبالش میفرماید که قالت فضال کنن لذی لمتون ننیفی، زود استفاده کرد. این همون چیزیه، فضال کنن، این با اشاره، اشاره حسیست، یعنی دیگه جایی بر این که بگه یوسف اینجوری نه، همین این یعنی داره نشون میده که دیگه جایی کتمان نمید. اینقدر مسئله شدید میشه تو جلسه، ببینید اینا باید آدم خودشو ببره، البته رفتن ما تو اون جلسه اونو نامردن، اما در این حال، اما در این حال باید تصمیم جلسه رو خوب بکنه.
آره.
که تعبیری که در اینجا میاد فضال کنه، خدا رحمت کند، حالا بگذاریم دیر میشه، فضال کنه لذی لمتون ننی فی، که اونی بود که شما منو
بگید حالا اینجوری گفتید
ملامت میکنه، اینا همین شور رو بیشتر میکنه. دارم این شور از آقای بهجت می‌خوام یه چیزی نقل بکنم، یه شوخی خیلی چی بالا ان شاء الله یه وقت دیگه. این در حقیقت بود که من رو به این واداش و لقد راودته، من حالا اقرار میکنم، حالا تا میبینه که اینا هم اقرار کردن، ببینید این از حالت قبح مسئله دیگه تو این جلسه میریزه، وقتی که اون قوم از حالت فردی و خفا تو جریان اون قلقت الابواب همه درها رو بست، همه رو بیرون کرد، خودش تنها بود و یوسف میخواست کسی نفهمه، از همه پنهان کرد. اما اینجا وقتی شدت پیدا کرد و بعد این مکر این همزمیمه شد، آمده تو مرعا و منظر، اونم اول اقرار نمیکنه. وقتی که اینا اقرار کردن که جا داره دیگه، این شخص جا داره، هرچی باشه زلیخا هر کاری کرده جا داره، این شخص دیگه جای به اصطلاح انسان دل نده و کسی خود راه نداره، این دیگه تا به اینجا رسید که اینا هم اقرار کردن، زلیخا هم گفتش که ولقد راودته، تا بال میگفت کی کرده این کارو به عزیز مصر؟ گفت چی؟
گفت یوسف.
گفت یوسف اراده سوداش به اهل تو، جزا این چیه؟ ولی الان با در حقیقت اقرار خودش اونجا حکم علیهش صادر شد، اما اقرار نکرد. اما اینجا داره خودش اقرار میکنه، که میدونید وقتی گناه علنی بشه و اقرار علنی بشه دیگه معلومش قبح مسئله ریخته شد. لذا اینجا بر یوسف خیلی سخت بود، سخت ترین لحظه بر یوسف میگن از این لحظه به بعد بود، که اینها دیگه در مثلا تعدیشون به یوسف و اظهار عشقشون به یوسف هیچ حریم پنهانی رو دیگه نمیخواستن رعایت بکنن.
کیا؟
هم زنان هم زلیخا. آها. چون مسئله علنی شد،
مشکل چند
همه فهمیدن، فشار به یوسف خیلی شدید شد. از همون جلسه آغاز شد که همه اظهار عشق کردن و همه توقع پیدا کردن و همه دنبال جذب یوسف و انحالو که ذکر شده چیزهای مختلفی که یوسف در یک محضور شهیدی قرار گرفت. زلیخا هم اینجا کارو سخت‌تر کرده، گفته فستع من این رو دعوت کردم فستعصم، و یوسف در حقیقت
زیر بار نرفت.
این استعصمر هم که میگن تو باب استفعال رفته، طلب نیست در اینجا، فقط زیادت حروفه، که زیادت حروف بر شدت دلالت میکند. یعنی عصمت شدیدی ورزید، نه طلب عصمت کرد.
خیلی هم کار سخته،
خیلی سخته، ما اصلا نمیتونیم تصور بکنیم. اونو عرض کردم که انسانی است که تمام این قوا رو دارد، نه این که نداشته باشه،
همه شرایط مهیا و فراهم.
فاستعصم، بعدش هم تهدید میکند که و این لم یفعل، اگر این کاری که میگم از این به بعد نکنه، تا حالا باش مدارا کردم، تا حالا باش کوتاه اومدم، با محبت بوده، اما از این به بعد لئن لم یفعل ما آمره لیسجنن و لیکونن من الساقرین، به زندان میندازمش، اونم زندان با تحقیر. حالا این بحث نکات این سه تا آیه رو ما اینجا خوندیم الان، و این سه تا آیه پشت سر هم یه بحث رو به نتیجه میرسون. بسیاری از نکات عالی در اینجا آمده، هم نسبت به خود این قضیه نگاه اخلاقی، هم بحث‌های انفسی مسئله که اونها هم خیلی مباحث جالبی تو اینجا هستش، و هم در حقیقت نکات تفسیری که در اینجا ذیل اینها باید بیاد. حالا این نکات رو ببینیم که چقدر فرصت باقی میمونه تا به اینها برسیم.
سر به زنگاه جای آبدینی بحثشون رو قطع میکنن و ارجاع میدن به جلسات آینده و مباحث آینده، که قطعا دوستانمون هم انشالله پیگیر خواهند بود. این احسن القصص قرآن کریم با این بیان شیوا و شیرین حاج آبدینی و نکاتی که داریم از این آیات میشنویم بسیار بی نظیره و خیلی حال دلمون رو خوب میکنه. خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاج آبدینی.
سلامت
باشید. انشالله خداوند به هممون توفیق بده که حواسمون باشه به نکات لطیف این آیات که برای امروز ما و برای زندگی امروز ماست، و انشالله به اونها عمل بکنیم. و این حال و هوای ماه مبارک رمضان و تلاوت آیات و انس با آیات قرآن کریم در وجودمون انشالله همیشگی و پا بر جا باشه. امروز صفحه 352 رو به اتفاق تلاوت خواهیم کرد، آیات سوره مبارکه نور، آیات 21 تا 27 این سوره مبارکه رو در سمت خدای امروز خواهید شنید. انشاءالله برمیگردیم در بخش بعدی، انشاءالله همراهتون هستیم. ایام مبارکتون باشه انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان
ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون
اللهم صل على محمد وآل محمد
باز بسم الله الرحمن الرحیم عاشقی هم عاشقی های قدیم خیلی خوشحالیم که در ایام عید سعید فطر همراه شما هستیم یک ماه تمام مهمان سفره کرامت خداوند متعال بودیم وقت سحرش، وقت افطارش، دعاهای ابو حمزه، شبهای قدرش بی نظیر بود یک ماه تمام باران بارید و ما این قطره های باران رو جمع کردیم برای روز تشنگیمون و همه این برکات و نعمت‌هایی که به سمت ما در این ماه سرازیر شد خواب‌هایی که عبادت بود نفس‌هایی که تسبیح بود مگه میشه این همه لطف و محبت خدا شکر نداشته باشه ولله الحمد الحمدلله علی ما هدانا وله الشکر علی ما اولانا عیدتون مبارک باشه انشاءالله اشاره قرآنی امروز رو حاجای عابدینی بفرمایند و بعد انشاءالله قرار هست از شخصیت وارسته علامه بحرالعلوم برای ما بگند و انشاءالله از عید فطر هم نکاتی رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم همون آیه اول این صفحه یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر خیلی تعبیر دقیقی است که شیطان اینقدر قدم به قدم و آهسته با ما ارتباط برقرار میکنه که اصلا احساسشو نمیکنیم فکر نکنیم شیطان با ما کاری نداره هیچ کی رو رها نکرده هرچند خیلی متکبره با افراد کسی که قصد جدی و عزم راسخ داره حتما درگیر میشه
ولی زیرپوستی میاد
اما با بقیه به صورت خیلی آرام کاملا اینها رو رام میکنه منتها قدم به قدم ذره به ذره تو یه ذره اگر جایی دیدیم که داریم فاصله میگیریم یک درجه از 360 درجه یک درجه داریم فاصله میگیریم اگر دیدیم یک درجه داریم فاصله میگیریم این یک درجه در حقیقت طولانی مدت فاصله بین این دو ضلع تبدیل میشه به چی؟ به همین مقدار که طول میکشه. یک درجه شروع شده، اما هر چی جلو میره این فاصله داره دورتر میشن از هم دیگه. لذا شیطان خیلی حوصله‌اش زیاده. حواسون باشه اون جاهایی که نقطه جدا شدنه، اونجاها رو آدم میفهمه، اما جدا شدن انقدر برای انسان غیر مهم جلوه میکنه، اهمیت نمیده، فکر نمیکنه یه دفعه کفره، فکر نمیکنه یه دفعه این لغزش کبیره،
یه ذره که چیزی نیست،
یه ذره چیزی نیست، از یک گاهی از یک اصرار بر مکروه، از یک مکروه آغاز میشه، اما این ذره رو انسان با ندامت جبرانش نمیکنه. حواسون باشه هر خطایی مرتکب شدیم، حتی کوچک، نادم باشیم اقلا. این نادم بودن و بیباک نشدن نسبت به اون، بی‌اعتنا نشدن نسبت به اون، جلوی شیطانو میبنده، حساسیت انسانو نسبت به بدی کم نمیکنه. اما اگر بیباک گذاشتیم، دیدیم این کوچیکه، بیباک گذاشتیم، همون خطوه شیطان رو قدم گذاشتن و تابع شدن و ولایت شیطان رو پذیرفتنه، تو همون قدم ولایت شیطان رو پذیرفتنه. خب
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. از علامه بحرالعلوم چیزی
یه نکته هم در رابطه با سید بزرگوار، سید السالکین، سید بحرالعلوم عرض میکنیم. به ترمایش بزرگان که ما میشناختیم، اینا میفرمودن که سید بحرالعلوم مقام اخلاصش خیلی عظیم بود، لذا دستورات ایشون برای بعد خودش به عنوان دستورات اخلاقیش برای اهل سیر و سلوک یه دستورات باقی ماند. کتاب ایشون داره در سیر و سلوک سید بحرالعلوم، که بعضی از بزرگان که طریق به اصطلاح مرحوم قاضی به بعد به خصوص این کتاب رو بسیار جدی بهش نگاه می‌کردند، جزو کتب درسی این طریق قویم بوده در نظام سیر و سلوک اخلاقی، که درسی می‌خوندن نکته به نکته، کلمه به کلمه درسی می‌خوندن این کتاب سیر و سلوک رو، که پایه‌های این کتاب بر 4 در حقیقت عنوان استوار بودش: اسلام، ایمان، هجرت، جهاد، و هر کدوم از اینها مراتبی رو داشت که در حقیقت اون اصغر، اکبر و اعظم، که هر کدوم مراتبی داره. بعد اینها رو بزرگان فرموده بودند که این کتاب نه فقط خواندنی و درسی است، بلکه داشتنی در حضر و سفر است،
همیشه همراه،
دائم همراهش داشته باشه، دائم به این نگاه بکنه. و فرموده بودند اگر کسی این کتاب رو درست استفاده بکنه، بتونه در محضر اصحاب داشته باشه، کفایت میکند برای سلوک. تا این حد هم بزرگان فرموده بودن. این نکاتی که عرض میکنم، حتی این کتاب چاپ شده، چند چاپ شده، یکی از بهترین چاپهاش چاپی است که مرحوم آیت الله حسینی تهرانی، اون در حقیقت از دنیا رفتن، مشهد بودن دو اینا، خدا رحمتش کنه، سید محمد حسین، آیت الله سید محمد حسین تهرانی، ایشون چاپ خوبی کرده با حاشیه. البته یه چاپی هم مرحوم آیت الله مصطفوی کردن، اون چاپ هم چاپ خوبی است. این دو تا چاپ
قابل استفاده برای عموم،
بله، هست. البته عرض کردم قابل استفاده برای عموم هست، اما سعی بکنن که این کتاب رو بیشتر به صورت درسی داشته باشن، که حتما یه جایی
قدم به قدم
جلو برن، که نخوان بخونن تماشا، بلکه قدم به قدم بخونن جلو برن. سیر و سلوک، حرکت، نه خواندن و نشستن و خواندن. این کتاب این نکته که این سید بحرالعلوم غیر از اون ملاقات هایی که با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف داشت، که قضیه مهمی دارد، که میرزای قمی که هم بحث بودن با سید بحرالعلوم، بعد از اینکه میرزای قمی میاد ایران و مدت ها اینجا بوده، بعد بالاخره یک باری که برمیگردن نجف و سید رو میبینه، سید بحرالعلوم رو، به سید میگه سید بالاخره تو چی شد که اینجور خدای سبحان عنایت های ویژه به تو کرد؟ ما که با هم بحث بودیم، معلوم بود این عنایته علاوه بر اون درس، علاوه بر اون اکتساب و کسب. سید میفرماید که من این رو فقط برای شما میگم، تا من زنده‌ام جایی نقل نکنید، کسی رو که امام زمان بغل کرده و در سینه فشرده، غیر از این چه توقعی است؟ یعنی خودش نمیبینه. بزا مقام اخلاص سید بحرالعلوم در توسلاتمون، در استفاده، خدا سلامتی بده با آیت الله حسنزاده، ایشون فرمودن 3 از علما خیلی ارتباط باهاشون در نظام عالم مثال و احضار روحشون خیلی سخت بودن. یکی از اون 3 سید بحرالعلومه که در مقام استقراق خدمت به امیر مؤمنان علیه السلام آنچنان مشغوله که دعوت به او و در حقیقت گفتگوی با او امکان پذیر نیست، منصرف نمیشه از اون حالت. و این هم البته کمالاتی است که برای این بزرگوار هست. خب اینم یه نکته بود که در رابطه با
آقا میبینم المراقبات دستتونه.
بله این المراقبات شما گفتید اون المراقبات یه خورده
آره اون دیگه اولین جلد و اولین چاپ المراقبات
بردن و آوردنش شاید اون رو از بین ببره. یه نکته ای رو عرض میکنم که در وداع ماه مبارک رمضان این است که وداع ماه مبارک رمضان که برای ما بالاخره از شبهای قبل آغاز شده بوده که شب آخر ماه مبارک رمضان وارد شده بوده و شب عید فطر بعضن وارد شده بوده و الان هم هنوز ادامه داره، این است که انسان حواسش باشه در زیارات ما هم اینو ذکر کردن که وقتی میره جای زیارت سعی بکنید دلتون رو جا بگذارید اونجا، یعنی وقتی که یادتون میفته یک احساس خوشایندی نسبت به اون زیارت همیشه براتون باقی مانده باشه، اینقدر نمونید که خسته بشید برگردید. لذا دارد که وقتی که در ماه مبارک رمضان تو عطیه وداع در حقیقت گفته میشود، میگن با حالت فراق و ناراحتی این دوری رو ذکر بکنن. و انسان حتی اگر مرحوم امامزاده آقا میفرماید که اگر واقعا این حالت هم نداره، انسان این حالت دوری رو احساس نمیکنه، الان قصه بخورد که چرا اون حالت رو ندارد، خود این قصه بخورد که چرا اون حالت رو ندارد، این حسرت خودش ماه رمضان رو فراق ایجاد میکند برای انسان که از ماه مبارک رمضان احساس قصه داره که چرا جدا شده. خوشحال نشیم، درسته که عید فطر برای ما خوشحال کننده است چون جایزه داده میشه، اما جدا شدن از ماه رمضان هم چی باشه؟ فراقش برای انسان
دردناک باشه.
اگر این رو تو وجودش مدتی انسان این احساس رو داشته باشه، این ماه رمضان با وجود این عجین میشه، این جزء طلب وجودش میشه، این تثبیت میشه، یعنی ماه رمضان برای وجود این تثبیت میشه که انسان یاد ماه رمضان که میکنه یاد خوشیشه، یاد خوبیهاشه، یاد این که شیاطین در قل و زنجیر بودن،
یعنی مشابه اون ادبیاتی که امام سجاد در دعای 45
در وداع آورده که اونجا مفصلش آورده. ما این نکته ای که الان قصه بخوریم، حتی شده اگر قصه نمیخوریم الان و واقعا قصه بخوریم که چرا قصه نمیخوریم،
چرا این حال
چرا؟ یعنی بدونیم اصل اون است که انسان باید از یک و بدانیم که حقیقت ماه رمضان تعبیر ایشون این است که حقیقتا یک زمان زنده است، یک موجود زنده است. اگر این رو به عنوان یک موجود زنده کریم ماه مبارک رمضان که در خطابات هم آمده
اون وقت که دل کندن سخت،
اون وقت باور کردیم که یک موجود زنده کریمی بوده که با انسان هم نشین و مصاحب بوده، سلام ها بهش میدیم و اینها، اگر این باور زنده بودن کریمانه به ماه رمضان بشود، جدا شدن از یک موجود زنده کریمی که خیر ما رو میخواست و برای ما برکت داشت خیلی سخت میشه.
خیلی خوب،
ان شاء الله خدای سبحان ما رو با حقیقت ماه رمضان اون جلوه جمالیش رو به ما نشون بده تا عاشقش بشیم و از حالا حسرت سال آینده را داشته باشیم که چگونه آماده کنیم خودمون رو برای رسیدن به ماه رمضان. بعضی میفرمایند که مرحوم امام جواد آقای ملکی میفرماید که بعضیا تا شب‌های قدر تمام میشد از فردای اون روز خودشون رو آماده میکردن برای شب‌های قدر سال آینده، نه فقط تو ماه، نه فقط اون شب‌ها، از فردای شب قدر خودشون رو آماده میگن چه کنیم برای اینکه برای شب قدر آینده آماده بشه.
از اونجا مراقبتشون شروع میشه
چون میفهمیدن چیه،
چون چه خبره،
چون میفهمیدن چقدر اینا زنده کریمه.
بسیار خوب. اللهم لا تجعله آخر العهد من صیامنا ایاه فإن جعلته فاجعلنی مرحومن ولا تجعلنی محروم. خیلی ممنون، متشکرم از اتون حاج آبزینی. ایام مبارکتون باشه، به خانواده محترم سلام و ابلاغ بکنید. یه شاخه گل من میخوام به شما بدم توی روز بسیار بسیار مبارک و فرخنده، سلامت باشید، خدا حفظتون بکنه. خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. فردا هم انشالله خدمتتون خواهیم رسید. با حضور آقای بهشتی عزیز و نازنینمون دعوت میکنم بیننده و شنونده برنامه فردا هم باشید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. اید است و دلم خانه ویرانه، بیا این خانه تکان دیم ز بیگانه، بیا یک ماه تمام میهمانت بودیم، یک روز به مهمانی این خانه بیا. انشالله خدا رو برای همیشه مهمان قلب هامون بکنیم. تا سلام دوباره و دیداری دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. خداوند انشالله پشت و پناهتون باشه. ممنونم ازتون حاج آبدینی، سلام باشید. أنا العمد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا.
أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا أنا العبد المفلط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبا أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته طلقا كئيبا
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم